هنر نشان می دهد به بهترین شکل. حالا این هنر می تواند در انواع مختلف باشد، شاعری باشد، مجسمه سازی، نقاشی، تئاتر، سینما و یا هر هنر دیگر. هنر گفتگو کردن و درست حرف زدن. زیبایی واقعی در درک هستی است و از زیبایی عشق زاده می شود وقتی که کلامی شیرین و کلامی نغز را بر سر زبان بیاوریم. این کلام و کلمات می تواند زندگی انسان را تغییر دهد. از ابتدای صبح تا این لحظه به اتفاق همکاران ارجمندم در خدمت شما بودیم. به معنی واژه ها ایمان داریم و از شما دعوت میکنیم که شنونده کیمیای کلمات باشید و باور داشته باشید که کلمات جهان انسان را میسازد. تا درودی دیگر.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین.
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی قرار هست که معرفی کنیم کتاب فرهنگ نمادها و نشانه ها در اندیشه مولانا با تألیف علی تاج‌الدینی. آقای دکتر گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ناصری، همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و ارجمندمون، در خدمتون هستم.
متشکرم. برای علاقه‌مندان به اندیشه های مولانا میفرمایید در معرفی این کتاب که کاربرد این کتاب چگونه است و در کجاها باید استفاده بکنن از این کتاب؟
بله، عرض کنم خدمتتون. ببینید، ما برای اینکه بدونیم اهمیت این کتاب چیه، بله، در درجه اول باید اهمیت مثنوی رو بدونیم.
درسته.
مولانا خودش از مثنوی تعابیری میکنه مثل نردبان آسمان. بعضی دیگه حتی اون رو مثلا قرآن به زبان فارسی میدونن، چون همش برگرفته از قرآن هست. تمام اندیشه های عرفانی، کلامی، فلسفی و فقهی که مولانا برش تسلط داشته و در طول چند قرن پیش از مولانا در جهان اسلام رواج داشته، با نگاه عرفانی مولانا این رو در مثنوی آورده. به خاطر همین مثنوی رو ما نمیتونیم فقط یک دفتری بگیریم که چند حکایتی داره، حکایت‌های عرفانی داره و بعضی از مسائل رو تبیین کرده. در واقع یک دانشنامه است از علوم اسلامی به ویژه عرفان.
درسته.
و گستردگی این شش دفتر و اندیشه‌هایی که مولانا به اون پرداخته باعث شده که این کتاب نیاز به شرح داشته باشه. یعنی اگه نگاه بکنیم چند سال بعد از فوت مولانا، شرح نویسی بر مثنوی شروع میشه. در دو جا ما این شرح‌ها رو زیاد داریم. یکی شرح‌هایی که در آسیای صغیر و قونیه و اون سمت نوشته شده و یکی شرح‌هایی که در هندوستان نوشته شده. شروح زیادی به مثنوی نوشته شده به خاطر اینکه خیلی از این اندیشه ها رو بتونن تبیین کنن. مثلا فرض کنید در داستان پیر چنگی که شما میخونید، مولانا یکی از شیوه هایی که داره، اون چیزی که بهش میگن در داستان پردازی قدیم ما اسمشو امروزه گذاشتن شیوه پرانتز در پرانتز یا حکایت در حکایت، اون شیوه رو با شیوه های داستان پردازی که در دوره خودش و دوره قبلش رواج داشته آمیخته. شیوه منبری رو چون میدونید مولانا خطیب بوده، سخنور بوده و به تمام شیوه های سخنوری آگاه بوده، این رو هم در مثنوی نمودهاش رو میبینیم و داستان ها حکایتی رو که شروع میکنه، مثلا حکایت پیری چنگی رو شروع میکنه، هنوز وارد داستان نشده، یک دفعه میبینیم که چند تا اندیشه بلند عرفانی رو اونجا مطرح میکنه، از حالا رسم و رسوم، مقامات و احوالی که در عرفان هست تا بگیرید مثلا تجدد امثالی که در اون میاره، یا نکته های کلامی، تفسیر آیاتی از قرآن. اینها باعث میشه یک حکایتی که مولانا میاره در این حکایت به چیزهای متفاوتی اشاره بکنه و بپردازه. مثلا در داستان توتی و بازرگان که خب خیلی وقتا در کتاب‌های درسی اون زمانی که ما درس می‌خوندیم، هم در دبستان خلاصه ازش اومد و هم در دبیرستان،
درسته،
اینی که از کامل‌ترین و جامع‌ترین داستان‌های عرفانی، بیشتر از 40 اندیشه بلند عرفانی و مسائل ریز فقهی و کلامی و تفسیری در این داستان بیان میشه که کسی که این داستان ها رو میخونه، میخواد بفهمه یا شرح کنه یا تدریس کنه، نیاز به این داره که تمام اون مسائل رو بدونه. به خاطر همین کسانی که آگاه بودن به علوم اسلامی به ویژه عرفان، سعی میکردن مثنوی رو از دیدگاه خودشون شرح بکنن. نقل از مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر که میدونید مرحوم فروزانفر بعد بهترین شرحی که نوشته شد و ناقص ماند شرح مرحوم فروزانفره،
درسته،
ایشون 3 جلد شرحی که نوشتن هنوز دفتر اول رو نتونستن کامل به اتمام برسونن که به رحمت خداوند رفتن. مرحوم فروزانفر میگفتش من برای این شرح مثنوی وحشت میکنم از این که مولانا این علوم رو چجوری میدانسته. به خاطر همین برای فهم مثنوی هم نیازی است به کتابهایی که شرح داده، حالا شرحهای موضوعی هست، بعضی ابیات دشوار رو شرح کردن، بعضی مثل استاد کریم زمانی هر 6 دفتر رو شرح جامع آوردن، یعنی تمام شروح مثنوی رو دیدن و جامع اون رو، اونها رو جمع کردن، جامعش رو بیت به بیت آوردن، و بعضی مثل مرحوم فروزانفر فقط جایی که نیاز به شرح داشته. و یه کتابی هم مثل همین کتاب فرهنگ نمادها و نشانه ها در اندیشه مولانا، این ریز به ریز تمام اون نمادهایی که بوده، تمام اون تشبیهات، تمثیلاتی که مولانا به کار برده، ریز به ریز آورده شرح کرده و شرحش هم بر مبنای خود ابیات بوده.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم. کیمیای کلمات دریچه‌ای است به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت میکنیم راجع به کتاب فرهنگ نمادها و نشانه ها در اندیشه مولانا با تألیف علی تاج‌الدینی در بخش قبل آقای دکتر گنابادی صحبت کردن راجع به کاربرد این کتاب. جناب دکتر گنابادی اگر موافق باشین در این بخش صحبت کنیم راجع به محتوای کتاب.
بله بله خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که خب طبق روشی که فرهنگ نویسا دارند جناب آقای تاج الدینی
بله
زحمتی که کشیدند اومدن طبق رسم این رو الفبایی تنظیم کردند. خب طبیعتا اولین مدخل مدخل آب و دومی مدخلم مدخل آتش و این مدخل ها اینجوری شروع میشه میره تا به یوسف و یونس ختم میشه چیزی نزدیک 900 صفحه 884 صفحه.
بله.
مثلا شما اولش رو که باز میکنید به مدخل آب که میرسید توضیح میدن که مولانا نگاهش به آب این بوده، این ترکیبات رو ساخته و این تشبیهات و نمادسازی ها رو کرده. مثلا آب عنصر حیات بخش طبیعت، برای این شواهدی رو آوردن، توضیحاتی رو از جاهای دیگه آوردن. آب رمز پاکیزگیست، آب و تشنگی که اونجا مولانا کاملا وارد تشنگی که میشه، مثلا بله. بیت معروفش که در دفتر سوم هست و ضرب المثل و بله آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست، و تمام ابیاتی که آب از این منظر توش اومده با تشنگی سر و کار داره و تمثیل سازی مولانا که چگونه از دو تا واژه، دو تا مفهوم مثل آب و تشنگی وارد رفتارشناسی صوفیه میشه. اینکه مرید مثل آدم تشنه باید در جستجوی آب باشه و اون معارف الهی که در روشنایی سیالیت و جاری بودن مثل آبه، این همیشه باید مثل تشنهی دنبال اون بره. از ساده ترین چیزها مولانا یک مفاهیم عرفانی می سازه. آب نفع بخش و هلاک کننده، تمام اون چیزی که در این شش دفتر و در غزلیات شمس مولانا به آب پرداخته، تصویری که ساخته ازش هست. ببینید شما وقتی می خواهیم وارد یک همچین دایره المعارف مثل مثنوی بشید باید از خود مثنوی بهره بگیرید. مثلا وقتی حالا اینجا نیاورده شما وارد میخواید راجع به دعا بحث بکنید بله. که مثلا مثنوی مولانا نگاهش به دعا چیه، ناچارید برید تو قصه ها. تو قصه ها مثلا فرض کنید شما وارد داستان کنیزک و پادشاه میشید، پادشاه کنیزکی رو گرفته و این کنیزک بیمار شده، بیمار شده، رنگ و روش زرده، حکیمانی رو میارن، این حکیمان میخوان مداوا کنند و نمیتوانند چون تکبرشون، غرورشون باعث میشه که اینا بگن ما همه کار دست ماست، در صورتی که علت العلل و اسباب الاسباب خداونده، مسبب اصلی خداونده. بعد معالجاتشون برعکس میشه. وقتی که اون پادشاه از حکیمان ناامید میشه مولانا میگه پا برهنه سوی مسجد دوید، یعنی با عجله رفت درسته. و اونجا نشست، بعد اونجا دعا میکنه، بعد یه حرفهایی رو خود مولانا از زبان مولانا از زبان اون پادشاه میشنویم، میگه با این که تو خداوند میدونی تو دل من چی میگذره ولی خودت گفتی، خودت گفتی اکتفا نکن که من میدونم تو دلت چی میذاره، اون رو گرچه میدانم سرت زود هم ظاهر کنش بر ظاهرت، تو این رو به ظاهر خودت هم آشکارش کن. یعنی که شرایط دعا اینه که شما حتما به زبان بیارید
بله.
در نزد عرفا اینه، از این بیت این استنباط میشه با اینکه خداوند دل شما رو میدونه ولی حتما باید به زبان بیارید،
بعد بخوایم در واقع
بخوایم بله به زبان بیارید نه.
بله.
و بعد باز اونجا مولانا میگه چون برآورد از میان جان خروش اندر آمد بحر بخشایش بجوش، میگه وقتی از بن جانش از ته دلش زاری کرد، گریه کرد، اونجا بود که دریای رحم الهی به جوش آمد. یعنی میگه در دعا خلوص یک طرفه و اینکه باید از ته دلت بخوای تا اون دعات مستجاب بشه.
بله.
خب وقتی کسی میخواد دعا رو در مثنوی بیاره، یکی از چیزهایی که میتونه بیاره اینه، لا بلای قصه ها. آقای تاجدینی زحمتی که کشیدن، تمام چیزهایی که میتونسته به این شکل، به این شکل میتوانسته است نماد یا نشانه باشد، از شطور گرفته تا شکر، شم، شهر، شیر، تمام اینها رو طبقه بندی کردند، توضیح دادن. مبناش هم خود مثنوی و چیزهایی است که مولانا گفته.
بله، متشکرم، انقدر خوب توضیح میدید جناب دکتر گنابادی که آدم محو گفته های شما میشه. مطلبی که مطرح میکنین راجع به اندیشه مولانا و نمادها و نشانه ها که در اندیشه مولانا وجود داره و در آثارشون. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم. از شما علاقمندان دعوت میکنم تا انتهای این برنامه ما رو همراهی کنید.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @رادیوفرهنگ دنبال کنید. بخش‌های پخش شده برنامه‌های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو می‌کنیم. شما همراه هستید با برنامه کیمیای کلمات، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که در این برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی معرفی می‌کنن کتاب فرهنگ نمادها و نشانه‌ها در اندیشه مولانا رو با تألیف علی تاجدینی. در بخش‌های قبل آقای دکتر صحبت کردن راجع به کاربرد این کتاب، بخش قبلی محتوای این کتاب، و در این بخش که بخش پایانی برنامه هم هست راجع به فصل‌بندی کتاب قرار هست صحبت کنن. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم.
خواهش بکنم. ببینید، عرض کنم که فصل‌بندی کتاب که عرض کردم خدمتتون که به صورت الفبایی هر چیزی، مثلا فرض کنید از یک حیوانی مثل فیل چند تمثیل زیبا ساخته. یکی چیزی که آقای تاج‌الدینی آوردن، توضیح راجع به فیل دادن که و بعد اون دو حکایت رو، اون حکایت معروف فیل در تاریکی،
بله،
که اینجا هم آوردنش اشاره بهش کردن، این در واقع یکی از مهمترین مباحث عرفانی است که یک حقیقتی وجود دارد ولی ما نگاهمون به حقیقت از مناظر گوناگونه. به خاطر همین، حالا بعضی ها معتقدن حقیقت امریست متکثر که اینطور نیست، اینجا حقیقت وجود داره، اون حقیقت فیله. منتها ما با توجه به ذهنیت خودمون، با توجه به شناخت خودمون و اون چه که درک میکنیم و از منظری که نگاه میکنیم این حقیقت رو متوجه میشیم. اینی که باعث اختلاف انسانها در تمام دنیا میشه. مولانا میگه حقیقت وجود داره، منتها این اشتباه ماست که بدون شمع میریم سراغش، چون فیلم میذارن توی اتاق تاریکی، هر کسی که میاد بستگی داره به کجای این دست میزنه،
هر کسی از زن خود شد یاره من.
بله، به گوشش دست میزنه میگه این باد بزنه، بله، به پاش دست میزنه میگه ستونه، به خورتومش دست میزنه میگه ناودونه، بعد این اگر در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدید، اختلاف از گفتشون میرفت بیرون. این به یکی از مهمترین مباحثی که بشر از روز اول حتی الان در قرن 21 بهش گرفتاره، که هر کسی حقیقت رو از یک منظری میبینه. بعد مثلا حکایت بعدی که با فیل میسازه خیلی قشنگه، در دفتر سوم حکایت بچه فیل هاست که گروه میرن به هندوستان و دارن رد میشن، یک پیر دانایی میاد بهشون میگه آقا شما که دارید میرید از اینجا که رد بشید میرید به بیابون، مواظب باشید، دیگه سرسبز و اینها نیست، ولی گرسنه شدید یه وقت چیزیست، مبادا این بچه فیلهایی که اونجا میگردن بگیرید اونها رو بکشید و بخورید، گرسنتون شد، به حال مرگم اگر افتادید این کار رو نکنید، چون مادر اینها میاد و ازتون انتقام میگیره، بعد انتقام میاد.
بله.
اینها میرن و دوچار گرسنگی میشن و چاره ندارن، بچه فیلی رو میبینن میکشن، کباب میکنن، من خیلی هم خوشمزه است، بهشون خوش میذاره و بعد مادر پیداش میشه و اینها رو از بین میبره. مولانا اونجا این تمثیل میاره، بعد نتیجهی که میگیره اینه، میگه عرفا سالکان آدمهای مظلومیان مثل اون بچه فیلن، مبادا چون اینها آدم های مظلومی هن، نمیتونن زور بگن، نمیتونن بعضی وقتا از حق خودشون دفاع کنن، مبادا این عرفا رو، این سالکین رو شما اذیت کنید. اگر اذیت کردید مثل بچه فیله با مادرش طرفید. بله. مادرش که خداونده، یعنی خداوند انتقام این آدم هایی که دوستشون داره، این آدم هایی که مظلومن و دستشون در دست خداست، خدا از شما میگیره.
درسته.
یک تمثیل بسیار دلنشینی است که مولانا، یعنی که از چیزهایی که دفتر سوم رو خواندنی میکنه همین داستان خورندگان بچه فیلی که اول دفتر سوم میاد. یا فرض بفرمایید که اینجا جناب آقای تاج الدینی آوردن مثلا شیر رو، خب حیوانیست شیر، یک جایی نماد انسان پاک و سالک عارفه که شجاعت داره در راه خداوند، در راهی که حقیقت هست، حقیقت رو میشناسه، مثل شیر شجاعت داره، یک جایی نماد حق تعالی و اسما و صفات خداونده، یک جایی نماد قضای الهی است و مهمتر از همه همونی که خدمتتون عرض کردم،
بله،
نماد انسانهای اهل فضیلت، در برابر اون سگها هستند که نماد انسانهای بد و پستند. با هر چیزی از اینها مولانا یک مضمون خوب و خواندنی برای ما درست میکنه. ببینید مثلا شما در کتابهای تعبیر خواب، چون در عرفانی که چیزهایی که خیلی بهش به عنوان راهی به ماورا بهش تاکید میکنن رویاهای صادق است.
بله.
بعد این رویاهای صادق خب در مثنوی شکلهای مختلف داره، یک نوع رویایی است که خیلی کوتاهه و به قول مولانا زود تعبیر میشه، یکی دیگه هستش که کوتاه نیست، خوابه، عمیقه ولی خب تعبیرش طولانی تر میشه، یعنی زمان میبره تر. یک سری خواب رویاها و خوابهایی هست که نمادینه، نمادینه و برای اون اومدن کتابهایی نوشتن، تعبیر خواب، و کسانی بودن به عنوان معبر، خوابگزار، اینها که کتابهای زیادی هم در این زمینه بوده. یک کتابی هم که یه بار اینجا ما معرفی کردیم، خوابگزاری امام فخر رازی که مرحوم استاد ایرج افشار اون رو تصحیح کردن، مال قرن اگر اشتباه نکنم اون نسخه مال قرن هشتم بود که آغاز انجامش افتاده بود. عرض کنم خدمتون که مثلا در اون کتاب مار رو نشانه دشمن میبینه، اما در این کتاب هم دشمن، یعنی همون چیزهایی هم که جاهای دیگه تعبیر داره مولانا از اونها به وام گرفته. مار رو یک جاهای مولانا تمثیل شهوات میدونه و چیزهاییست که انسان رو میگزه و از راه خودش باز میداره. یک جای دیگه مار همون مال ثروته، مار خوشخط و خالیه، شما بله، از زیباییش لذت میبرید ولی اون باعث بدبختیتون میشه. و مثل کتاب‌های تعبیر خواب مال رو نماد دشمن بیرونی انسان هم میدونه که در تمام اینها رو آقای تاج‌الدینی بهشون پرداختن.
ممنونم جناب دکتر گنابالی. اگر نکته‌ای باقی مانده بفرمایید، در غیر این صورتی با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. بله، عرض میکنم خدمتون. ببینید، برای کسانی که در حوزه مثنوی
بله.
مطالعه میکنن، این نوع کتاب ها یا کتابی که استاد کریم زمانی علاوه بر شرح جامع طبقه بندی موضوعی بله. کردند مولانا رو، مثنوی رو، این کتاب ها خیلی کمک کننده است که ما فهم درستری داشته باشیم. فرضاً اگر من دارم داستان خورندگان بچه فیل رو میخونم، وقتی میرم ذیل فیل نگاه میکنم، میبینم که جاهای دیگه هم مولانا به شکل دیگه به این مسئله پرداخته. یا فرض بفرمایید اگر دارم نینامه رو میخونم، چون نی یکی از سازهای بسیار رازآمیزه و مشبه به بسیاری از تشبیهات عجیب غریبی و هنوز هم همینطوره، نینامه رو دارم میخونم، این کتاب میتونه به من خیلی کمک کنه. هر جای مثنوی رو که میخونید، این کتاب ها در واقع کتاب های کمکی و حالت دایره المعارف گونه دارن برای فهم بهتر از مثنوی که دریاییست و حتما باید یک راهنمایی، حالا یا به صورت معلم یا به صورت کتاب، برای اون کسی که مثنوی رو میخونه وجود داشته باشه.
سپاسگزارم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی از حضورتون در برنامه کیمیای کلمات. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
سپاسگزارم، روزتون خوش.
متشکرم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز و محترم با این برنامه. تا هفته آینده، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم، 220-485-220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
رادیو فرهنگ، نقلی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه